می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده تکرار اقتصادی تاجیکستان بود. در این لحظه تکرار سخنرانی را خواهید شنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از موضوعات ژرف و عمیق قرآنی که آیات متعددی از قرآن کریم به بحث پیرامون آن پرداخته، مسئله سنت نصرت الهی و یاری رساندن الهی است. آیات مختلفی در قرآن کریم بحث یاری رسانی خدا، ابزار این یاری رسانی، وسیله شمول این یاری شدن رو مطرح کرده است. بحثم فراتر از یک منبره، منتها من سرفصل‌هایی رو عرض میکنم، درس پس میدم منظر شما، ولی اگر یه وقتی تفصیلی بخواد صحبت بشه این بحث شاید 10-20 منبر و جلسه است. که خود نصرت جایگاهش در قرآن، موارد و به اصطلاح مواضعی که قرآن کریم بر این بحث تصریح کرده. من یک 3-4 تا اصل رو اول به عنوان اصول موضوعه عرض میکنم، بعد توضیح خواهم داد. اصل اول آن است که خدای تبارک و تعالی می فرماید یاری فقط با خداست، یاری فقط با ذات اقدس الهی است که اوست که می تواند و اوست که بندگان رو یاری می کند. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. هم دنیا هم روزی که شاهدها برمیخیزند یعنی قیامت، انا لننصر ایه اصل و من نصر الا من عند الله. اصل اول یاری فقط از طرف خداست، اون که میشه اسمشو گذاشت نصرت و یاری. اصل دوم، اگر خدا یاری کند کسی نمیتواند مغلوب کند و اگر او یاری نکند کسی نمیتواند انسان رو یاری کند و زمینه برخواستن رو فراهم کند. این ینصرکم الله فلا غالب لکم، این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم. اینم اصل دوم. اصل اول و من نصر الا من عند الله، نصرت از اوست. اصل دوم، نصرت او همراه با غلبه و مغلوب کننده ای بعد از یاری او نیست و یاری کننده ای بعد از خذلان او نیست. فمن ذا الذی ینصرکم، اینم اصل دوم. اصل سوم، همه اون که غیر از خداست و اون چه غیر از خداست نمیتواند خود رو یاری کند، نمیتواند دیگری رو نصرت کند. لا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. نقطه این آیات قرآن من ردیف عرض میکنه. این اصل سوم، اگر او یاری نکرد دیگران، میفرماید لا یستطیعون لهم نصرا، نمیتوانند یاری کنند. و بعد هم میفرماید ولا انفسهم ینسو، خودشون هم نمیتونن یاری کنند. اینم یک اصل که در قرآن بیان شد. اصل چهارم، این یاری در صورتی شامل انسان میشه که انسان خدا رو یاری کنه. این تنصر الله ینصر کن، دین خدا رو یاری کند. این یاری در صورتی مشمول واقع میشه انسان که گام اولش رو خودش برداره. اینم یک اصل، اصل چهار. و اصل پنجم، این یاری موانعی دارد، ابزاری دارد که در قرآن تبیین شده. این پنج تا عنوان، حالا من رو اون بضاعت ناچیز خودم یه نگاهی به آیات نفرت کردم، به نظرم به عنوان اصول موضوعه پیرامون بحث یاری الهی که حالا ارتباطش با پیغمبر اکرم عرض خواهم کرد، از قرآن استفاده میشه. نفر از خداست، اون که خدا یاریش کرد مغلوب نمیشه و دیگران هم نمیتوانند مغلوبش کنند. نصرت دیگران اصلا اساسا امکان ندارد بدون خدا. لا یستطیعون لهم نصرا. ان تنصر الله ینصرکم، یاری کردی خدا یاریت میکنه. این ارتباط. و مطلب پنجم هم عرض کردم، این نصرت ابزاری دارد، موانعی دارد که قرآن موانعش رو دقیق شمرده است. البته این بحث عرض کردم تحقیقی پایان نامه‌ای قابل تبیین در سرفصل‌های مختلف. من فقط این وجهش رو میخوام امروز عرض کنم که این تنصر الله، ما چطور میتونیم خدا رو یاری کنیم؟ حالا بعضی گفتن دین الله، دین خدا، ولی مانعی هم ندارد این تنصر الله، یاری خدا اطلاق بشه بش. چطور میشود خدا رو یاری کرد که انسان مشمول یاری الهی بشود؟ چطور می شود خدا رو نصرت کرد؟ به تعبیر این آیه، امیر المومنین در خطبه 182 نهج البلاغه یک بیان بلندی دارد. وقتی این آیه رو می خوند می فرمود فکر نکنید خدا العیاذ بالله از روی عجز از شما طلب یاری کرده. لم یستنصرکم من ظلم، از شما یاری نطلبید از روی ناتوانی. ولم یستغرزکم، کما این که از شما قرضم نخواست از روی نداری. که میگه یغرز الله قرضن حسنا، حضرت فرمود استغرزکم ولهو خزائن السماوات والارض، در حالی به شما میگه به خدا قرض بدید که همه عالم هستی در قبضه او. وَاسْتَنْصَرَكُمْ وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، در حالی از شما طلب نصرت میکند که همه لشکر آسمان و زمین در اختیار اوست. و این خطبه 182 و 183 به بعضی از نهج البلاغه ها، مرحوم فیض الاسلام 182 میشه، فرمود یاری از شما نطلبید از روی اینکه ناتوان باشد، و از شما طلب قرض نکرد از روی نداری. نه، لهو جنود السماوات والارض و لهو خزائن السماوات والارض. پس اینو دقت بفرماییم که ما یکی از چیزایی که باید، آموزه هایی که از قرآن باید به طور عمیق روش دقت کنیم، شناسایی راه های یاری خدا. این تنصر الله، چطور میشه انسان دین خدا رو، چطور میشه به تعبیر این آیه خدا رو آدم یاری کنه؟ قرآن کریم به مسلمان ها میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، بیایید رفیق خداش، یار خداش. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، حضرت عیسی به حواریینشون 12 نفری که 5 مرتبه تو قرآن تعبیر حواری آمده، از امام رضا پرسیدم چرا به اینا میگن حواری؟ حوار و حور به معنای شستشوست. آیا اینا شغلشون شستشوگری بوده؟ گازوری بوده؟ فرمود نه، اینا قلباشون شسته بودن از کینه، از شرک. در پی شستشوی جامعه هم بودن از منکر، به خاطر این بهشون میگن حواری، یعنی کسانی که هم خیش رو شستن هم سعی داشتن جامعه رو شستشو بدن، گناه رو تو جامعه از به این جهت میگن حواری. که امام صادق فرمود شیعتنا حواریونا، شیعه های ما هم حواری ما هستن. عیسی ابن مریم به انصار، به رایارانش میفرمود من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله، ما یار خداییم. حالا خدا به مسلمان ها میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، بیایید شما یار خدا بشید، بیایید خود شما خدا رو به تعبیر این آیه نصرت کنید، که ان تنصر الله ینصر کو. این یک رابطه در واقع مستقیم است بین نصرت الهی و مشمول شدن و منصور از طالب خدا بودن. شما نگاه کنید نمونه جنگ بدر، لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذلة. چطور خدا تو بدر یاری کرد؟ بدری که قرآن می‌فرماید یرونهم مثلیهم. من چند تا مثال بزنم برای این یاری خدا تو جنگ بدر. یرونهم مثلیهم، مشرکین نگاه میکردن مسلمان رو دو برابر میدیدن. به تعبیر یکی از اساتید میفرمود نه مثل این کاری که شعبده باز میکنه یکی و دوتا نشون میده، نه اون با تردستی است. یرونه و مثلیهم رأی العین، واقعا دو برابر میدیدن، واقعا قدرت اینها دو برابر اونها بود. ما یاری کردیم، کاری کردیم که اینها دو برابر دیدن مسلمان رو. انی ممدکم به الف من الملائکه، هزار فرشته فرستادی. وقتی ابو سفیان برگشت از جنگ بدر، ابو لهب نیامده بود، نشسته بود با یک عده دور هم بودن. ابو سفیان و چندتایی برگشتن خسته شکست خورده با اون حالت انزوا، تا رسید شروع کرد برای ابو لهب تعریف کردن، گفت ابو لهب نبودی، اینا نمی جنگیدن که، یکی دیگه بود، شمشیر دست اینا بود ولی گویا یکی دیگه می زد. و ما رمیت اذ رمیت، یه قلام می دارد عباس عموی پیغمبر به نام ابو رافع، با ام فضل همسر عباس نام اونجا حضور داشتن. این قلامه ته دلش با پیغمبر گرایش داشت، تقیه می کرد، مسلمان بود. بلند شد گفت چرا حاشیه می رید؟ بگید خدا یاری کرد، بگید فرشته ها یاری کردن. معلومه این آدم هایی که به نظر شما چیزی نمی اومدن، یه روزی از اینجا شبانه خیلی هاشون رفتن، به نظر نیروی ظاهری حریف شما نمی شدن، خدا و فرشته. خیلی ابو سفیان عصبانی شد، ابو لهب بلند شد اونو گرفت زیر کتک، اونقدر زد که سرشو شکست. ام فضل بابا تو اگه دیگه ناراحتی شد این بند خدا رو می زنی، این اربابش نیست، عباس نیست، تنها گیرش آوردید، چیکار به این داری؟ یه حرفی داره میزنه، سخن حقی داره میگه، تحمل شدیدن نداری؟ تحمل اجازت اجازه نمیده حق رو بپذیری؟ چرا دست به کتک میزنی؟ که بعد از بدر ابو لهب هم دیگه بیمار شد و دق کرد و نوشتن به بیماری که کسی جرأت نمیکرد بدنش هم به خاک بسپره، از راه دور تو گودالی قرار دادن و سنگ ریختن روش که پر کردن، کسی نمیرفت کنار جنازهش، میگفتن بیماری واگیر داره. این نصرت الهی، نمیگم نصرت الزامن همیشه با پیروزی فیزیکیستا، نه، گاهی ظاهر شکست، باطن پیروزیه. نمیگم همیشه با پیروزی در واقع جبهه و جنگ و پیروزی ظاهری، ولی این پیام قرآن است. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم هنین. نصرت الهی اگر شامل انسان بشه تمام، امضا بشه سنت نصرت برای انسان، ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، کسی نمیتونه انسان رو مغلوب کنه. خب حالا سوال، این نصرت چجور شامل میشه؟ من بحثم امروز میخواستم این باشه، این چند تا آیرم مقدمه خوندم تا به اینجا برسم. ما چطور میتونیم یاری، ان تنصر الله ینصرکم، فروغ این نصرت الهی تو قرآن تبیین شده چیه؟ یک، آخر همین آیه‌ای که خوندم میفرماید ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. توکل یک راه مشمول نصرت الهی شدن توکل است، همونی که آخر سوره توبه به پیغمبر دستور میده. پس سفارش هم شده این دعایه آخر سوره توبه رو زیاد بخوانید. یه وقتی کسی پترش اسیر بود زمان پیغمبر آمد باباش خدمت رسول خدا، بچه‌م اسیره تو اردوگاه مشرکین و سختشم هست اونجا، آقا فرمود بهش بنویس یا پیغام بده این دو تا آیه آخر سوره توبه رو زیاد بخوانه تا نجات پیدا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. تا اونجایی که فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت و الیه امید. پیغمبر اگر همه بهت پشت کردن، همه گفتن نه، تو توکل بر خدا کن. لا یخافون لومت لائم، ملامت و سرزنش. خیلی مهم است آدم طرف دار داشته باشه حمایتش کنن با خدا، همه به حرفش گوش بدن بره منبر، همه به حرفش گوش بدن بنویسه بیان کنه، این خب ساده است. اما یه وقتی که مکذب داره، پیرو ظاهری نداره، تمسخر کننده داره، اون خیلی سخته. در شرایط استهزا و ملامت و سرزنش اوهدی افراد میمانن، کار مشکلی. یه وقتی یونس ابن عبدالرحمن آمد پیش امام رضا، خب آقا مردم ما رو مسخره میکنن، به من برای من حرف داره آوردن، چیز میگن. آقا فرمود خب حالا صبر کن، تحمل کن. یه وقتی اومدن یه چند نفر، مرحوم مامقانی در رجال داره میگه، یه چند نفر آمدن دیدن امام رضا، یونس ابن عبدالرحمن رفت تو اون اتاق کنار نشست نبیننش، پیش امام رضا شروع کردن چیزا گفتن به یونس ابن عبدالرحمن، مذمت کردن از یونس ابن عبدالرحمن. اینا وقتی رفتن یونس گریه کنان آمد بیرون. آقا فرمودن که یونس ابن عبدالرحمن من از تو راضیم، همین برات کافی نیست؟ امامت از تو راضیه، حجت خدا از تو راضی، همین دستت نیست؟ گاهی اینطور از ذریح محاربی آمد پیش امام صادق، آقا من روزه میگیرم، گریه میکنم برای امام حسین، اولادان مسخرم میکنم. فقط دع الناس یذهبون حیث شاء و کن معنا. همه رفتن یه طرف، تو دیدی حق این طرفه، این طرف وایسا، با ما باش، کن معنا، با ما باش همه جا. و لازم لکم لاحق، اون کسی که با شما، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، اونی که تقدم بر خدا و پیغمبر میابه، تأخر پیدا میکنه، مانده. چه کنیم نصرت خدا شاملمون بشه؟ یک راهش اینه، ان تنصر الله ینصرکم، خدا رو یاری کن تا خدا یاریت کنه. چجور خدا رو یاری کنیم؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون، توکل بر خدا. به پیغمبر گرامی اسلام میفرماید توکل کن. حضرت نوح، حضرت شعیب، آیات رو ببینید، همه اینها بر اساس اون در اون اوج مخالفت ها میگفتن توکل ما بر خدا. ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه اونی. سخن حضرت شعیب است، من برای اصلاح اومدم، هر چقدر بتونم، توکل من بر خدا. میدونید توکل چه آثاری داره؟ شب معراج پیغمبر در روایت دارد که خدای تبارک و تعالی از رسولش سوال کرد، میدونید چه عملی بالاترین عمله؟ میدونید چه عملی پرفضیلت ترین عمل است؟ قال اللهم الله، خدایا نمیدانم. اونی که گفت نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اما مقابل خدا لا نمیدانم. امیر المومنین که میفرمود هر که هرچی بخواد سلونی از من بپرسه، تو دعای سبا الهی انت العالم و انا الجاهل، مقابل ذات اقدس الهی میگه انت العالم و انا الجاهل. خدایا نمیدانم. ای شیء افضل، بالاترین چیز نزد تو چیه؟ خطاب شد به پیامبر، التوکل علیه. توکل بر من، وکیل گرفتن من کار مشکلی سلبتو، ولی خیلی ارزشمنده، خیلی اضطراب زداست، خیلی آرامش زاست، خیلی سهولت آوره. حتی حدیث داریم من توکل علی الله تسهلت علیه الاسباب زلت تعضاعت له الشبهات. اونی که توکل بر خدا میکنه اصلا اسباب براش فراهم میشه، وسیله کار براش آماده میشه، خود به خود میابد راه رو، طریق رو. این توکل است. سوال کردن از علی ابن موسی رضا ما حد توکل، آقا توکل چیه؟ فرمود الله یخاف. توکل این است که وقتی خدا رو داری از هیچ کس نترسی، به تمام وجود اتکا از به ذات اقدس الهی باشد. العلم به ان المخلوق لا ينفع ولا يضر، علم به این که بنده نه ضرر میزنه نه نفع میرسونه، نه دست او در واقع میتواند شما رو به جایی برسونه، نه او میتواند مانع بشد. علم به این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، این معنای توکل است. ان تنصر الله ينصركم، اگه خدا رو یاری کنی خدا یاریت میکنه. چطور خدا رو یاری کنم؟ یک راهش توکل است. شما شرایط پیغمبر گرامی اسلام رو ببینید. یه روزی از شعب ابی طالب آمد بیرون در اوج ضعف ظاهری، نه قوایی نه نیروی نه یاورانی، عدد مسلمان ها انگشت شمار، سیل مخالفین. فقط تو ایام حج پیغمبر میتونست بیاد تبلیغ از شعب ابی طالب میاد، اونم چجور؟ چون شخص میگه من دیدم این آقا داره میاد فریاد میزند قول و لا اله الا الله طفله، یکی هم پویسترش هایی میگه گوش ندید، این حرفا رو توجه نکنید، اینا سهره، اینا به اصطلاح کهانت، هی داره اینا رو رد میکنه. گفتم این آقا کیه اون کیه؟ گفتم ایشون میگه من پیغمبرم، رسول خدا، اونم عواجهله. پشت سر حضرت را میرفت ضد تبلیغ. از اون بر مقتسمین، قرآن میگه مقتسمین رو، یعنی کسایی که راه‌های ورودی مکه رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، اینها رو گماشته بودن تو راه‌های ورودی مکه، ذهن این تازه واردها رو خراب کن. طرف داره میاد مکه بی اطلاع، ایام حج نگرش میداشتن کجا میری؟ میرم مکه مثل همیشه که می. امسال مکه فهم میکنه، امسال یه کسی آمده میگه من پیغمبرم، به حرفش گوش ندی یا پنبه تو گوشت بذاری یا دورش هم شستشوی مغزی از بیرون، هم تبلیغات زد از پشت سر و در حضور پیغمبر، که قرآن میگه اینا دو تا عقاب دارن روز قیامت. لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم. گرچه پنج مرتبه تو قرآن از جمله تو سوره اسراء میفرماید لا تذر و وازره وزر اخرى، هر کسی مسئول گناه خودشه، اما اینا هم وزر خودشونو دارن هم وزر اون کسی که نداشتن مسلمون شه. لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم. این بابایی که حرف اینا رو گوش کرد و مسلمون نشد، گیرن اینایی که اونو منحرف کرده. تو این شرایط مقتسمین از بیرون، عواجهل اونها از داخل، تبعید در شعب ابی طالب، حضرت داره میاد یه جوانی آمد سلام کرد. شما هستی؟ میگه من پیغمبرم. بله من رئیس قبیله بنی عامرم، حاضرین مسلمان بشین، نیروی مسلح در اختیار شما بگذاریم، شما رو یاری بکنیم، جلوی مشرکین بیستین، از شعب نجات به هر آن چه میخوای. یه پیش شرط داره. یه پیش شرط چیه؟ پیش شرطش عرض کرده آقا بعد از شما وصی شما من باشم، سفارش دارید جانشینتون من باشم. من که نمیتونم این خودمون رو هدف قرار بدیم، نهورمون رو هدف قرار بدیم در مقابل این سیل مخالفین شما، بدون هیچ مایه‌ای، بدون هیچ ثمره‌ای. ما حاضریم به شرط این که وصی پس از شما من باشم. به هر سیاست مداری تو دنیا امروز بگیم یه مشکلی نداره، شما مشرا رو مشکل حل کن، حالا فعلا این نصرت رو بگیر، فعلا این کمک رو بگیر. اصلا شاید این بابا مرد نمون بعد از شما وقتی بشه، شاید شد سرش رو زیر آب کردن یه زوری، شاید شد بعدن خریدنش یه زوری. نه، این آخر سوره یوسف است. قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیره. قرار نیست با این زور اقرار به جهلها دین پیش بره. قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیره انا و من اتبعنی. فرمود من نمیخوام همچین یاوریه، برو نپذیرو. این ینصرکم الله فلا غالبه. داره میاد طرف نبرد بدر، دو نفر غرق در سلاح اومدن، یا رسول الله ما اومدیم شما رو یاری کنیم. من انتما کی هستی؟ ما مشرک کافر، نه شما رو قبول داریم، نه قرآن رو قبول داریم، نه دین رو قبول داریم، ولی ما به قول تعبیر امروزیش بفرمایید که جنگجوی آزادیم. مثل اینه که تو آبهای آزاد کشتی که خراب میشه حمل میکنن، کار ندارن کمونیست مسلمان پولش رو میخواد. ما کسی رو که به جنگ میره یاری میکنیم. اگه پیروز شدید به ما غنیمت بدید، اگر جنگ رو نبردید ما چیزی از شما نمیخوایم. یه طرفه این خلاصه قرارداد، طرف ضررش هم آمدیم و ما براعت دوست داشتیم. اگر شما شکست خوردید چیزی نمیخواید، اگه پیروز شدید به ما غنیمت بدید. حضرت فرمود جفتتون برگردید. ما اصلا برای خدا داریم میجنگیم، قرار نیست که از هر کسی تو این نبه. برای مسلمان میشید بیاید، نمیشید برگردید. این است ان تنصر الله ینصرکم. این بحث نصرت الهی از مباحث عمیق قرآنی است.
همراهانی گرامی، همکنون از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: راه اندازی پروازهای جدید میانی تاجیکستان و ایران، هند و اتحاد اقتصادی اوراسیا به دنبال راه اندازی تجارتی آزاد، رشد 44% صادرات ایران به تاجیکستان، گامی بلند ایران و ازبکستان در رشد تجاری و نرخ ارز در تاجیکستان. شهرهای تاجیکستان و ایران را خط سیرهای نوی هوایی به هم خواهند پیوست. فعلا شرکت سامان ایر تاجیکستان و وارش ایران در مسیر مشهد دوشنبه مشهد و تهران دوشنبه تهران پرواز انجام می دهند. با گزارش سپوتنیک، بر اساس اخبار منتشر شده، از 19 نوامبر سال 2025 از جانب شرکت هواپیمایی رایمون ایرلاینز پروازهای منتظم در سمت مشهد دوشنبه مشهد هفته دو مرتبه براه مانده خواهد شد. این در حالی است که شرکت وارش ایران در مسیر مشهد دوشنبه هفته دو مراتبه پرواز انجام می دهد. همچنین از 28 نویبر پروازهای چرتری شرکت هواپیمایی کش ایرلاینز در خط سیر کش دوشنبه کش به نقشه گرفته شده است. این توافق پس از دیداری حبیب الله نظرزاده مدیر آژانس هوانوردی کشوری تاجیکستان با حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران به دست آمده است. جانب ها ضمن ملاقات گسترش همکاری های دو جانبه در ساحه هوانوردی از جمله افزایش تعداد پروازها و افتتاح خط سیرهای نو را بررسی کردند. نظرزاده ضمن صحبت تاکید کرده است که در چارچوب تطبیق سیاست آسمان باز برای تمام نوع خدمت رسانی ها در فرودگاه های بین المللی تاجیکستان به اندازه 40% تخفیف پیش بینی شده است. این اقدام با هدف جذب شرکت های بین المللی هواپیمایی و رشد منبعده همکاری های هوانوردی راه اندازی شده است. هند و اتحاد اقتصادی اوراسیا نقشه دارند تجارت آزاد را براه مانند. وزیر تجارت اتحاد اقتصادی اوراسیا اطمینان داد که این قرار من بعد با باز شدن امکانات موجود همکاری بین کشورها مساعدت خواهد کرد. وزیر تجارت اتحاد اقتصادی اوراسیا اندریس لپنف با سفیر فوق‌العاده و مختار هند در روسیه وینای کومار ملاقات کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی کمیسیون اقتصادی اوراسیا خبر داده است. جانب ها مسائل همکاری اقتصادی بین اتحاد اقتصادی اوراسیا و هند از جمله کار درباره سازشنامه تجارت آزاد را بررسی کردند. سلپنف افزود رابط های تجاری و اقتصادی بین اتحاد اقتصادی اوراسیا و دهلی نو مستحکم باقی میمانند و از بین بردن تعرفه ها در تجارت متقابله من بعد نیز به باز شدن امکانات های موجود همکاری مساعدت خواهد کرد. همکنون آمادگی فعال برای دور اول مذاکرات در خصوص سازشنامه تجارتی ادامه دارد. هند یکی از سمت‌های اساسی توجه کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا می باشد. قرار در باره آغاز مذاکرات با هند در باره سازشنامه تجارتی آزاد از جانب شورای عالی اقتصادی اوراسیا سال 2016 قبول شده بود. مقامات ایرانی میگویند تاجیکستان با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت یکی از بازارهای اصلی صادراتی ایران در آسیای میانه است. با گزارش سپوتنیک، غفور مقدم معاون امور بازرگانی اداره کل سمت خراسان رضوی در یک نشست گفت که در 6 ماهه امسال حجم صادرات ایران به تاجیکستان 178 میلیون دلار بود که از این میزان به اندازه 157 میلیون دلار کالا از گمرکات خراسان رضوی صادر شده است. و افزود که در نیمه امسال میزان واردات ایران از تاجیکستان به 44 میلیون دلار افزایش یافت که 26 میلیون دلار آن یا حدود 60% از گمرکات خراسانی رضوی انجام شده است. معاون امور بازرگانی اداره کل سمت خراسان رضوی اظهار داشت سال گذشته 75% از سهم صادرات ایران به تاجیکستان از گمرکات خراسان رضوی انجام شده که موجب درآمدزایی 98 میلیون دلار برای کشور شده است. غفور مقدم افزود که به لحاظ واردات نیز از 37 میلیون دلار واردات در سال گذشته از تاجیکستان 30 میلیون دلار یعنی حدود 80% از گمرکات خراسان رضوی وارد کشور شده است. و ادامه داد تاجیکستان با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت یکی از بازارهای اصلی ایران در بخش صادرات به آسیای میانه است. و گفت ایران با تاجیکستان پیوندهای فرهنگی، تاریخی و اقتصادی مشترک دارد و خوشبختانه شاهد رشد و پیشرفت بودیم. و ادامه داد فرصت ترانزیتی کم نظیری هم از طریق مرز زمینی وجود دارد و با در نظر گرفتن این مسائل یکی از موضوعهایی که میتواند تجارت ما با کشورهای مختلف را تقویت کند برگزاری نمایشگاه های توانمندی های صنعتی ایران در تاجیکستان است که بتواند بازارهای موجود را حفظ کند. دویم سبد کالاهای صادراتی را بزرگتر کند و سوم بازارهای جدید صادراتی برای تولید کنندگان ما پیدا کند. و گفته ای معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل سمت خراسان رضوی امروزه خراسان رضوی میتواند سبد صادراتی استان را در تاجیکستان به صنایع دیجیتال، خطوط تولید، دانش فنی و خدمات مهندسی هم گسترش دهد. ایران در برابر تقویت همکاری های اقتصادی با تاجیکستان و بازار کشورهای دیگری منطقه آسیا مرکزی نیز توجه دارد. هفته گذشته توافقات با کشور ازبکستان صورت گرفت. توافقهایی به دست آمده بین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیران حوزه صنعت، سرمایه‌گذاری و تجارت ازبکستان در تاشکند، نوید بخش ایجاد جیشی چشمگیر در سطح مبادلات تجاری و بازرگانی بین دو کشور است. گزارش در این زمینه میشنوید.
یک روز فشرده کاری برای وزیر سمت و هیئت همراهش در تاشکند ازبکستان. از مذاکره و ملاقات با وزرای حوزه صنعت، سرمایه گذاری و تجارت تا بازدید از شرکت‌های بزرگ صنعتی و فناوری، آن هم با چند هدف راهبردی از جمله تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی ایران، تقویت همگرایی با آسیای میانه، جذب سرمایه خارجی، بی اثر کردن حربه تحریم و فشار و در نهایت دستیابی به چشمانداز برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت، معدن و تجارت.
با توجه به اینکه مجلس مصمم هست که کشور در مسیری قرار بگیره که از ظرفیت‌های کشورهای همسایه بیش از پیش استفاده کنه، یکی از ظرفیت‌هایی که ما فکر می‌کنیم که مغفول مونده و خب ظرفیت خوبی هم هست به واسطه نزدیکیش به ما، ظرفیت آسیای میانه هست.
ما همسایگان متعددی داریم، بسیار راغبن که با ما همکاری بکنن، کشورهایی که اطراف ما بازار بسیار بزرگی را تشکیل میدهد.
خوشبختانه در زمینه قوانین مقررات ما امروز آنچنان گیره به قول معروف که در کار باشه به اون صورت نداریم. بیشتر مسائل و مشکلات اجرایی است. قطعا اینها رو ما در برگشت در کمیسیون صنایع باز به بحث خواهیم گذاشت.
سید محمد عطابک همچنین بعد از بازدید از بزرگترین شرکت تولید کابل‌های مسی و آلومینیومی ازبکستان با مدیران ارشد آن به گفتگو نشست. درخواست مدیر عامل شرکت‌های آلوتکس و پروکاب ازبکستان برای خرید سالانه 30,000 تن مس و 30,000 تن آلومینیوم از ایران با پیشنهاد وزیر صمت تکمیل شد.
در کیس شما پیشنهادمون اینه که برای اینکه شما تداوم تولیدتون مس مثل کارخانجات ایران حفظ بکنید، اینه که تو صنایع بالادستیتون یه سرمایه گذاری مشترک بکنید، تکنولوژیش هم ما میاریم، مواد مورد نیازش کنسانترش هم ما تأمین میکنیم، ما هم 50% درش شریک میشیم که تکنولوژی و کار رو خودمون اجرا کنیم، اینجا هم به اون خلوص برسیم.
به هنگام دیدار سید محمد عطابک با لذیذ قدرتوف وزیر سرمایه گذاری و تجارت ازبکستان، بابور اسلاموف وزیر صنایع معدنی و زمینشناسی این کشور هم خود را به محل ملاقات رساند تا در فشردگی برنامه‌های وزیر ایرانی از زمان و فرصت بهتر استفاده شود. مذاکره‌ای که به ترسیم نقشه راه همکاری‌های گسترده بر اساس اراده مقامات عالی دو کشور و توافق برای رفع موانع از پیش پای تجارت و بازرگانی ایران و ازبکستان ختم شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال گشودن درهای تازه به روی تجارت و بازرگانی ایران است. در این مسیر چه جایی بهتر از کشورهای منطقه و همسایگان؟ سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، تاشکند، ازبکستان.
حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز 1 روبل روسی برابر با 11 درم، 1 دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 28 درم و 1 یورو 10 سومانی و 74 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستانی شنونده، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند، با هم میشنویم.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. رسانه‌ها و تحلیلگران غربی در روزهای اخیر به صورت ویژه‌ای روند رو به افزایش قدرت موشک ایران را مورد توجه قرار دادند. موضوعی که پیش از هر چی نشان دهنده قدرت راهبردی جمهوری اسلامی در این حوزه است. پس از جنگ 12 روزه و نمایش قدرت موشک‌های ایران، توان راهبردی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه در کانون توجه تحلیلگران و اندیشکده‌های غربی قرار داشته است. تا جایی که نتوانستن حراس خود را از پیشرفت های ایران در حوزه پنهان کنند و اکنون فضاسازی های تل اویو درباره تضعیف توان موشک ایران هم رنگ باخته است. در چنین شرایط تحلیلگران بین المللی معتقدند که قدرت موشکی ایران شگفتی های بسیار برای تهدید کنندگان ایران به همراه خواهد داشت. شگفتی هایی که می تواند روند تحولات آینده در سطح منطقه را تحت تأثیر خود قرار دهد. کانال تلگرامی ایرانیک تیوی ویدیوی از اعتراف یک سرهنگ آمریکایی در باره توان موشک ایران منتشر کرد. سرهنگ لارنس ویلکروسون، افسر بازنشسته ارتش آمریکا: امروز ایرانیان دارای موشک‌های بسیار پیشرفته هستند که اسرائیل را کاملا غافلگیر کرد. موشک‌هایی که اسرائیل قادر به سرنگونی آنها نیست، نه با سامانه تاد، نه با پاتریوت و نه هیچ سیستم دیگری. آنها درس سخت گرفتند و همین یکی از دلایل پایان سره جنگ 12 روزه بود، چون اسرائیل ضربات سنگین متحمل می شد. اگر اسرائیل به تنهایی وارد نبرد با ایران شود، ضربه سخت خواهد خورد، ضربه بسیار سنگین. دیگر کشور به نام اسرائیل وجود نخواهد داشت. ارزیابی های اسرائیل در حال افزایش است که رویارویی جدید با ایران تنها مسئله زمانی است، با ویژه در سایه نشانه های مبنی بر اینکه تهران توانست بخش عمده از برنامه هسته‌ای خود را حفظ کند. با وجود حملات اخیر ایالات متحده، ذخایر هسته‌ای ایران در وضعیت امنی قرار دارد و تهران با سرعت فزاینده در حال نوسازی و بازسازی زرادخانه های موشکی خود است. بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، آسیب‌هایی که از حملات تحت رهبری رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به ایران وارد شد، هرگز به سطح تخریب کامل که پیشتر اعلام شده بود نرسید. این روزنامه به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد که موجودی اورانیوم ایران به یکی از مکانهای محرمانه منتقل شده و در همین حال کارخانه های تولید موشک‌ها به صورت شبانه روزی فعال هستند. علیویز مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران گفت کارخانه های ایران بدون توقف کار میکنند و پاسخ بعد ایران شکل متفاوت خواهد داشت. گفته میشود تهران قصد دارد در حمله آینده خود حدود 2000 موشک را در یک نوبت شلیک کند، نه 500 موشک در 12 روز، همان ماه ایون گذشته. گزارش دیگری که توسط شبکه CNN منتشر شد، مدعی شده است که ایران تولید موشک های بلاستیک را از سر گرفته است. بر اساس این گزارش، از اواخر سپتامبر تا کنون ایران میان 10 تا 12 محموله از چین دریافت کرد که حاوی پرکلورت سدم بود، ماده کلیدی برای ساخت سوخت جامع موشک ها. بر اساس این گزارش، مقدار کل مواد اولیه دریافتی حدود 2000 تن برآورد می شود که برای ساخت صدها موشک کفایت میکند. با وجود اعتراضات رژیم صهیونیستی، پکن همچنان به ارسال این محموله ها ادامه میدهد و مدعی است که این مواد شامل تحریم های بین المللی نیست. برآورد های اطلاعاتی نشان میدهد ایران تاکنون نیمی از زرادخانه های پیشین خود که متشکل از حدود 2700 موشک بود را بازیابی کرده و در حال گسترش آن برای آماده سازی یک دور جدید از درگیری ها است. در گفتگوی با روزنامه فاینانشال تایمز، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد که بخش عمده از اورانیوم غنی شده ایران از جنگ آسیب ندیده است و مدعی شد که تهران اکنون حدود 4000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص 60% در اختیار دارد. با ادامه ابهامات درباره سرنوشت برنامه هسته ایران، منابع رژیم صهیونیستی مدعی است که منطقه در آستانه یک تنش تازه قرار دارد، تنشی که ممکن است از یک تأسیسات مخفی هسته‌ای یا شلیک ناگهانی یک موشک آغاز شود. یک تحلیلگر ضد ایرانی از آن کرد که جمهوری اسلامی از نظر توان موشکی که از ابرقدرت‌های جهان به شمار می رود. شنوندگان عزیز، گزارش را از اعتراف به توانمندی موشک ایران را با هم میشنویم.
5 ماه بعد از دفاع مقدس 12 روزه و و بعد از اعتراف رئیس جمهور آمریکا به فرماندهی و پشتیبانی مستقیم از حمله اسرائیل به ایران، حالا توان موشکی ایران بیش از گذشته مورد توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفته. موشک‌های تمام ایرانی که رژیم صهیونی حتی با کمک‌های مستقیم آمریکا و همپیمانان غربیش نتوانست از آنها در امان بماند.
در حال حاضر هیچ سامانه دفاعی قابل اتکایی در غرب برای مقابله با این سلاح‌ها وجود نداره و ایرانی‌ها زرادخانه بزرگی از اونها رو در اختیار دارند.
شکست در جنگی که به گفته فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونی، این رژیم 35 سال در فکر اجرای آن بوده.
واقعا برای این برنامه 12 روزه 10 سال قبلا برنامه‌ریزی کرده بود اسرائیل.
خیلی بیشتر.
فرمانده نیروی هوایی اسرائیل گفت ما باید هواپیماهایی داشته باشیم سال 91 که یه روز بتونیم جمهوری اسلامی رو بزنیم.
پیروزی ایران در جنگ 12 روزه که رسانه‌های غربی آن را شکستی نه تنها برای اسرائیل که برای آمریکا می‌داند.
یکی از جنبه‌های نگران کننده جنگ 12 روزه شباهت آن به شکست‌های آمریکا در خاورمیانه است.
حالا نشریه نیویورک تایمز اعتراف کرده ایران توان شلیک 2000 موشک به طور همزمان را در جنگ احتمالی آینده دارد. همین موضوع باعث شده تا وزارت جنگ رژیم صهیونی درخواست افزایش بودجه داشته باشد.
در حالی وزارت جنگ اسرائیل افزایش بیش از 2 میلیارد دلاری بودجه را برای مقابله با ایران خواستار شده که وزارت دارایی اسرائیل ارتش را به هدر دادن منابع متهم کرده. افزایش هزینه‌ها ممکن است اسرائیل را وارد یک رکود اقتصادی مشابه پس از جنگ یوم کیپور 1973 کند.
سرمایه گذاری روی پدافندهایشان وقتی اعتراف می‌کنند پیشرفته ترین پدافندها هم نمیتواند تضمین کننده امنیتشان باشد.
اگرچه ما به شدت با مشکل کسری بودجه روبرویم، اما چاره ای نداریم. اگر بخوایم باقی بمونیم باید بیش از گذشته بر روی پدافندها سرمایه گذاری کنیم. در دنیا سامانه پدافند 100% وجود نداره و این کار رو برای ما سخت‌تر میکنه.
مجتبی شاه‌ثونی، خبرگزاری صدا و سیما.
با گزارش ایسنا منشه امیر با نام اصلی منوچهر ساچما، تحلیلگر سیاسی که مواضع ضد جمهوری اسلامی ایران دارد، در بخش از گفتگوی با یک از شبکه‌های ضد ایرانی و در اعتراف به سابقه اذعان کرد: امروز ایران از نظر قدرت موشکی که از ابرقدرت‌های جهان است، انواع و اقسام موشک‌ها با بردهای مختلف را دارد. وی که یک اسرائیلی ایرانی اصل و متولد تهران است، با ادعای کمک موشک ایران بر روسیه در جنگ با اوکراین تأکید کرد ایران یک قدرت موشکی است.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه فارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. parstoday.ir/tg
همراهان گرامی، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. بشنوید. جلالت فرش عزت جاودان انداخته، عکس نورت تابشی بر کنفکان انداخته. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. با حکایتی دیگر از گلستان سعدی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از پادشاهان عجم پزشکی ماهر را به خدمت پیامبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه فرستاد. سالی در سرزمین عرب بود و هیچ کس تجربه‌ای نزد او نیاورد و از او درمانی نخواست. به پیش پیامبر رفت و شکایت کرد که مرا برای درمان دوستانت فرستادند، اما در این مدت کسی به من توجه نکرد و کاری که باید برای من انجام شود به جای نیاوردند. پیامبر صلوات الله علیه فرمود این گروه راه و روشی دارند که تا زمانی که احساس گرسنگی نکنند غذا نمی خورند و زمانی که کمی اشتها دارند از خوردن دست می کشند. حکیم گفت این دلیل سلامتیشان است. زمین بوسید و رفت. سخن آنگه کند حکیم آغاز یا سرانگشت سوی لقمه دراز، که زنا گفتنش خلل زاید یا زنا خوردنش به جان آید. لاجرم حکمتش بود گفتار، خوردنش تندرستی آرد با. یکی از وزرا به دیدن زنون مصری رفت و از او خواست که همت و اراده‌اش را در خدمت سلطان تقویت کند، زیرا او دائما در تلاش برای خدمت به سلطان است و به خوبی او امید دارد و از عذابش می‌ترسد.
زنون به شدت گریه کرد و گفت: اگر من خداوند را با تمام وجودم مانند تو که برای سلطان این گونه نگران و متعهدی پرستش می کردم، از جمله بندگان صالح می شدم.